شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 بر FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً به اتفاق همکارم آقای یوسف ساده در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
آقای دکتر، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
آقای دکتر، شنوندگان عزیز همونطور که مطلعن در چند جلسه گذشته راجع به بحران‌ها یا آسیب‌های روحی و همینطور درباره عبور از بحران، جهت‌گیری کاملاً جدید و نتایج حاصل از آن و همینطور بحران جدایی کودکان گفتگو داشتیم. می‌خواستم لطف کنید در آغاز از گفتگوی جلسه گذشته برای شنوندگان به طور خلاصه بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
بله، اصلا که ما اساسا بحث بحران ها رو شروع کردیم، بحثی با عنوان بحران ها که در واقع در حوزه رفتارشناسی که از مباحث بسیار مهم هست و ما بحث مقدمه‌ایشو داشتیم، به مفاهیم کلیدی توضیح دادیم و در برنامه در آخرین برنامه تونده که بخاطر دارم بخاطر وقتی که هفته گذشته بود، ما در ارتباط با بحران جدایی ها خیلی کم صحبت کردیم و بعد بحران در واقع دوران کودکی و در اونجا به منوال بحث اختلال شخصیت ها و بحث اساسا در حال شخصیت ها و توضیحات پایی که موقع می دادیم، ما رفتیم از بعد ابتدا شروع کردیم و رفتیم سراغ اولین جدایی ها در دوران کودکی و تأثیراتی که در تکوین شخصیت کودک میذاره، که البته همین کودک در فرداش به نوجوان و جوان تبدیل شد و بعدها یک فرد بالغ که در جامعه و میباید در سطور مختلف در حال مسئولیت و تجربه کار انجام بده. من میخواستم دقت میکنید که در حال نوعی روشمندی و متدیک حاکم است بر بحث بخاطر اینکه انجام حفظ بشه و شنوندگان رادیو با یک قاعده مشخصی بحث ما رو دنبال کنن. ما سعی میکنیم که بحث ها حد امکان بحث های مستقلی باشه که هر وقت شنونده رادیو هر قسمت از بحث ها رو چه زنده از طریق رادیو و چه در آرشیو و برنامه رادیو میخواد که دنبال بکنه، بحث تا حدود زیادی مستقلا قابل فهم باشه و به همین خاطر ما هیچ وقت بحث ها رو ناتمام نذاشتیم. اگر که فرض بفرمایید همین بحث موجود بحران میخواد که وجوه مختلفی داشته باشه که خواهد داشت و انواع اقسام بحران ها رو ما بحث میکنیم، ولی هر بحث استقلال خاص خودش رو داره تا اونجایی که به هر حال مجال برنامه رادیو مطرح میشه. اینه که ما تلاش میکنیم که بحث ها مستقل باشه. در این حال من از همین فرصت میخوام استفاده بکنم، توصیه بکنم به شنوندگان عزیز رادیو که حتی امکان، البته توصیه هست و ما بیش از این کاری نمیتونیم کنیم، پرسش هایی که مطرح میکنن حتی امکان مرتبط باشه با بحثی که شده یا بحثی که روش هستیم. فرض بفرمایید که اگر الان مبحث اصلی بحران هست، حتی امکان سوال ها در ارتباط با بحث بحران باشه. به این دلیل مشخص که چه بسا سوالایی که خارج از بحث بحران در آینده بهشون بپردازیم و چه خوبه که این سوالها بمونه برای بحث اصلی خودش. و اما مهمتر از همین این که هرگاه سوالها مرتبط با بحث در حال اجرا و در حال ادامه باشه، اون وقت ما هم فرصتی پیدا میکنیم که زوایای مختلف بحث رو مطرح کنیم و در این حال سوالهای مطرح شده برای سایر شنوندگان رادیو که بحث اصلی رو یعنی بحث در حال جریان رو دنبال میکنن قابل استفاده خواهد بود. اینه که هرچند که ما میدونیم که این برنامه هدف اصلیش همون گره‌گشایی های فردی است، به هر حال شنونده رادیو امیدواریم که بتونه استفاده بکنه و ما هم تا حد امکان گره‌گشایی بکنیم، با این حال امیدوارم که با سوال ها به گونه ای مطرح بشه که مرتبط باشه با بحث اصلی. این یک توصیه است. طبیعتاً ما با هر سوال محتمل تا اونجایی که در حوزه بحث رفتارشناسی قرار بگیره جواب میدیم، جواب خواهیم دادیم در گذشته و در آینده هم این کار رو خواهیم کرد.
بله.
پس کنم که با این تذکرات و با این مقدمه امروز میخواستیم که اجازه شما بپذیریم به بحث بحران نوجوانان و جوانان.
بله بفرمایید.
بله، عرض کنم که خود بحث بحران ها بحث بسیار مفصلی است که قبلاً خود در مقدمه گفتیم، اما بحث بحران مربوط به نوجوانان و جوانان خودش یک فصل اساسی است، یعنی خودش به خودی خود یک مقوله بسیار بسیار مهمه، چند وجهی و عمیق. به همین خاطر به احتمال زیاد ما در برنامه امروز نخواهیم رسید که همه چیزش رو مطرح کنیم. امید ما اینه که شنوندگان رادیو با تر سوالاتشون به همه جانبی این بحث کمک کنن و امید من مثل همیشه البته جناب آقای عبدالهی و یوسف زاده است که با سوالهای خودشون با ملاحظاتشون بتونیم به اتفاق این بحث رو به هر حال به هرچه کاملتر مطرح کنیم. عرض کنم که نوجوانان جدا از اینکه در بحران هست یعنی نیستن خوب مهم هستن، واقعیت اینه که نوجوانان و جوانان نسلی هستند که میباید هم ذخایر فرهنگی، دستاوردهای علمی و مجموعی موجودیت و سرمایه جوامع بشری رو در فردا ادامه بدن و دنبال کنن و حمایت کنن و حفاظت کنن و هم این که خودشون سازندگان فردا هستند، یعنی این که فرحال گذشته از داشته های امروزین و دستاوردها خود همین نسله که فردا با نوآوری های خودش هر گاه که به سلامت دوران بلوغ برسه میتونه که چهره جهان رو عوض کنه، میتونه که زندگی رو چهره سیماش رو عوض کنه، بسیار بسیار انسانی ترش بکنه و به هر ترتیب گام های بزرگتر و سریعتری رو در جهت تکامل جهانی باشه، در جهت سعادت مسی انسان برداره و به هر حال مجموعه این کشتی تکامل و توسعه اجتماعی رو پیش ببره. از این جهت خب تعلیم و تربیت محور اصلیش نوجوانان جوانان هستن، آموزش پرورش، تمام سیستم های تعلیمی پداگوژیکی و اینها تلا و انواع اقسام تحقیقاتی که میشه پیرامون نوجوانان و جوانان برای فهم دنیای فکریشون، برای فهم دنیای احساسیشون، تلاششون متوجه این واقعیت بسیار مهم است که این نسل بسیار اهمیت داره و در نتیجه سلامتی روحیش، سلامتی جسمیش و سلامتی رفتاریش میتونه تضمین کننده یک دنیای به مراتب بهتر باشه در فردا. و واقع از همین منظر میشود درجه مترقی بودن یک جامعه رو هم از همین زاویه سنجید، یعنی در واقع شما با ورود به یک کشور، یک منطقه، بسته به اینکه چه برخوردی با نوجوانان و جوانان میشه از جمله بفهمید که اون جامعه مترقی است یا عقب مانده، اون جامعه آینده دار هست یا اینکه به هر حال بر شاخ نشسته و بند رو داره میبره.
در واقع سرمایه های اصلی و اون ارزش های آینده اجتماعی ما جوانان و نوجوانان هستن، درسته؟
بله کاملا درسته. جوانان و نوجوانان به خودی خود سرمایه هستن، یک سرمایه انسانی هستن و مهمتر از این که مدیران فردا هستن، یعنی که اون چی رو که ما میکاریم و بعدها پرورش میدیم و میسازیم اینها قراره که ادامه بدن، در این حال درو کنن و در این حال اصطلاح پیش ببرن، اینی که بسیار مهم هست. بله تموم کنم این مرخص به این معنا که درجه یکی از شاخص‌های مترقی بودن یک جامعه، یکی از شاخص پیشرو بودن یک جامعه بر خود در حال مترقی و تراز امروزی نیست که میکنه با مسئله نوجوانان و جوانان، با مسئله تفریحاتشون، آموزش و پرورششون، مدارسشون، نوع آموزشی که باید ببینن، توجهی که میشه به خاص نوجوانان و جوانان، توجهی که میشه به مجموعه موانعی که فرارای اینها برای رشد تکاملشون، اینها هر چقدر که یک جامعه سرمایه‌گذاری بکنه روی مقوله‌های مربوط به نوجوانان و جوانان و همون اندازه اون جامعه مترقی است، عادلانه است، دموکراتیک و مدنی. یکی از شاخص‌ها البته این، همونجور که مثلاً یکی دیگه از شاخص‌ها تداخل به حقوق و برابر زن و مرد، اینه که خب از این زاویه میشه شناخت یک جامعه رو که از ذات خودش چگونه این مسئله نگاه. اما حالا بحث این سوال پیش میاد بلافاصله در ابتدای این بحث برای هر شمله مخصوصی که خب بحث نوجوانان و جوانان، بحث بحران این نسل، آیا بحثی است عمومی و جهان شمول یا بحثی است که در حوزه‌های جغرافیایی متفاوت میتونه جلوه‌های متفاوتی داشته باشه؟ واقعیت اینه که اگر ما بخوایم بحث بحران جوانان رو در ایران مطرح کنیم، این مسئله اساساً اون وقت جدا میشه از تقریبا همه دنیا و به همین خاطر پرداختن به مجموعه مشکلات و بحران‌هایی که جوانان ایرانی امروز در ایران امروز دارن بحثی است که کار کارشناسانه میخواد، کار تحقیقی میخواد تا بشه خود ویژگی‌های اون بحران‌ها رو بیرون آورد و بعد اون وقت دقیق باشه، دقیقاً نشونه بگیره ذات واقعی مسائل اون بچه‌ها رو در داخلش. و به همین خاطر بحثی که من میکنم بحثی عمومی حتی امکان جهان شمول و متاسفانه با تکیه اصلی بر کشورهای دموکراتیک آزاد، نیمه دموکراتیک یا برعکس کشورهایی با بحرانهایی غیر مشابه با اون چی که در کشور ما میگذره. واقعیت اینه که شرایطی که امروز ایران داره به هیچ وجه قابل مقایسه با کشورهای دیگه نیست. به همین خاطر ما نمیتونیم بحث جوانان و نوجوانان رو به طور اخص از با ایران بکنیم، جای در واقع هیهات و جای تأسف داریم. تا امیدواریم که خب بحث ما به طور عمومی قابل استفاده بشه برای داخل کشور هم که در واقع تکیگاه اصلی ما هست در بحث رفتارشناسی.
آقای دکتر ببخشید، ولی به هر حال بخشی از این بحران هایی که یا بحران نوجوانان به خصوص به دلیل طبیعت رابطه ای که یا این نوجوانان با خانواده و جامعه دارن همجور که فرمودین جهان شمول است و به احتمال خیلی زیاد در رابطه با بحران نوجوانان در ایران هم قابل مشاهده و تعمق هست نیست؟
100% همینطوره، 100% اینجوری است. ببینید بحث بحران نوجوانان خب بحثی است کاملا عمومی و این تشابهات زیادی هست در تمام فرهنگ‌ها در تمام کشورها. منتها از جایی که میدونید بحث رفتارشناسی خیلی پیچیده است، این رابطه متقابلی که والدین و فرزندان برقرار میکنن در اون شرط بحرانی قبل از بروز بحران و بعد در روی کردها و راحل هایی که جستجو میشه برای مدیریت بحران و عبور از بحران در ایران خیلی متفاوته. به خاطر شرطی که حاکم هست اساسا نه فضایی هست برای والدین که اون نقش نه صددرصدی دارن اما حداقل متعادل و متعارف و قابل قبول رو بازی کنن و به همین خاطر خب خیلی اداز روی اینا زیر فشار هستن والدین و نه اساسا اون فضای کامل، اون فضای آزادی که نوجوان اروپایی داره در ایران هست که اون حالا بازی هاشو بکنه، تفریحاتشو بکنه، به اصطلاح نه به معنی منفی وحشیگری هاشو بکنه، به معنی مثبت کلمه، یعنی اینکه به هر حال وایز باشه و بود و کارات بکنه و همه جور تفریحاتشو بکنه، بحران هاش هم مثلا داشته باشه،
یاغیگری هاشو بکنه.
اون یاغیگری ها و شورشگری ها و بعد حالت ربل بودن، ولی چون این فضا بسته شده از نوجوان ها و چون امکانات مربیگری پدر مادر ها به خاطر موقع بسیار بسیار مصیبت بار اقتصادی خیلی متفاوت و بحرانی است، اساسا نوجوان ایرانی در بحران، یعنی کودک ایرانی در بحران به دنیا میاد، چه بسا در زندان به دنیا میاد، در بحران زندگی رو ادامه میده و در بحران در حال وارد دوران بلوغ میشه، همواره در بحرانه. و همین خاطر جامعه ایران فی‌الواقع جامعه بیمار و اصلا کاملا متفاوته. ولی من به هر حال نکته مطلب صحبت رو دریافت میکنم که در مجموعه اون مشکلات مربوط مثلا تحولات هورمونی، دوران بلوغ، نمیدونم که همه اون کنجکاوی هایی که یک نوجوان داره، مجموعه بلاز رفتاری عمومی است، کاملا درسته. ولی من این تذکر از این جهت دادم که خب وضع ایران فی الواقع مشابه هیچ کشوری یعنی در هم ریخته. اما در حال قواعد جهان شمولی حاکم هست بر اینکه این تینیجرهای ما از چه مراحلی عبور می‌کنند. اگر که ما این دوران کودکی رو پشت سر بزنیم، دوران نوجوانی یعنی زمانی که به هر حال بچه‌ها دیگه حالا یکی دو سال از مدرسه رو گذروندن، سن مثلا 12-13 سالگی رسیدن، خواهیم دید که به هر حال خود سن یک بحرانه، وارد شدن به یک مرحله سنی جدید خودش یک بحرانه، الزاما بحرانه مصیبت باری نیست، به هر حال بحرانه. اساسا ورود مدرسه مثلا وقتی که کودک یا حالا بچه میره به مدرسه سال اول بلافاصله، در مقابلش حالا باید یاد بگیره، بهش تکالیفی داده میشه، در گروه به شیوه دیگه باید ادغام بشه و خودش رو تطبیق بده، انضباط و دیسیپلین حاکم هست، صبح باید سر موقع مثلا از خواب بیدار بشه بره اونجا بینه. حالا شما گویی که با ورود مدرسه نوجوان به گونه ای وارد چرخه تولید شده، ولی که این تولید فکری است و فقط در عرصه معرفت شناسی، یعنی در هر حال کسب دانش، اما به هر حال یک مرحله تولیدی است برای خودش، هرچند که تولید کالایی به اون معنا نیست، اما حالا نوجوان میباید که چیزی رو تولید کنه. این تولید عبارت است از همانا فراگیریه، اون چه که معلم میگه، اون چه که مربی ها میگن، در عرصه برای تئوریک ورزش و انضباط و خیلی چیز دیگه. اینه که خب این دنیا جدیده، این یک فصل جدید، خود همین کافی است که بعضی از بچه ها دچار بحران روحی بشن که علائم خاص خودشو داره. من قضیه همینجا اشاره میکنم بعد در علائم عمومی بحران نوجوان ها بیشتر بشیم پرداده. مثلا کودک میتونه بلافاصله اشتهاش از دست بده، کم غذا بشه، بیقرار میشه، میتونه اختلال خواب پیدا بکنه، میتونه قضیه کم حرف بشه، تو خودش بیشتر میره. و خلاصه این که شما وقتی بچه رو که تازه اصلا کلاس اول شروع کرده که ببینیش، شاید بعد از همه اولین جلسه که مدرسه میگه میبینید که بچه قضی در خودش در حال اندیشیدنه، نه الزامن ناراحت و افسرده یا غمگین، اما در حال اندیشیدنه و یک نگرانی های خلاصه داره ایجاد بشه. اون مسئولیت واقعیت اینه که نگرانی میگه، اینه که رفتن به مدرسه، آموختن در گروه، رفتار کردن، منطبق کردن با گروه، معنا و مفهومش اینه که بخشی از اون آزادی های بی منتهای دوران قبل از مدرسه از دست رفته، حالا دیگه فرد میباید خودشو انطباق بده. این انطباق خوب قدید فشار میاره، درد آوره و براش سنگینه. منتها بحران خیلی سخت نیست، خیلی از ماها وارد مدرسه با خوشی و شادی و پایکوبی شدیم، یعنی بعض موقع خوب اعتبار کردیم و رفتیم استرافا و سلسل خود شده شده به راحتی حل کردیم، اما بحرانی تا اینکه به هر حال این دوران تیپی که به صدا نوجوانی یا تین ایدیری که میرسه، اونجا دیگه بچه در این حال وارد کم کم میخواد وارد دوران بلوغ هم بشه که حالا مسائل زیادی اتفاق میفته تو این سن، مسائل بسیار بسیار زیادی اتفاق میفته. حالا حتی که ما بخواییم این مسئله دسته بندی بکنیم، ورود بهش واقعیت نیست سخته، منطقه اجازه بدید که در مجموع تفکیکش بکنیم به عوامل مسئله بیرونی و درونی. مسئله فردی و درونی یک نوجوان خب عبارت است از تحولات هورمونی است. تحولات هورمونی تحولات رفتاری رو با خودش داره. طوفان هورمون هاست بسید این که حالا دختر یا پسر هست و بعد از اون مزاج میچرخه، بالا پایین میشه، نوسان پیدا میکنه. و به همین خاطر هم از اگه یادتون باشه در معیارهایی که ما برای بیماری بوردرلاین شمردیم، اختزاش هست بوردرلاین گفتیم که حتما باید فرد بالای 18 سال باشه و الا زیر 18 سال میتونه این نوسانات روحی، این بی‌ثباتی رفتاریش ناشی از دوران بلوغش باشه، ناشی از چرخش هورمون ها و نتیجه برحال اون فرآیند هورمونی و دستگاه عصبی خود مختار شد. به همین خاطر یکی از معیارهای یا یکی از پیش شرط های گذاشتن تشخیص بوردرلاین این بود که بیمار نباید زیر 18 سال باشه و الا میتونه این نارسایی رفتاری یا بی‌ثباتی رفتاری مزاجی نتیجه دوران بلوغ، نتیجه همین دوران تینیجری باشه.
بله.
اینه که بنابراین کاملا طبیعی است که خب بچه یا نوجوان جوان این تحولات رو دارن در درون. حالا این به لحاظ هورمونی و احساسی. بعد حالا بچه دیدیم که این هورمون ها چقدر بالا پایین میشه، تهر و آشتی ها بازدوست ها هست، از یک گروه کنده میشن به گروه دیگه وارد میشن، اینها مشکلات گرفتاری خودشو داره. بعد وقتی که در مدرسه اینها درگیر میشن در گروه هاشون، در کلاس، در اوقات آزاد مدرسه، بعد اینا بحران های حل ناشده ایست، اینها درگیری های حل ناشده ایست که میاد تو خانواده و سر پدر مادر اینها همش تخلیه میشه به صورت انرژی منفی. خب خونه اون محیط امن و پر آسایش است که نوجوان میباید در اونجا بتونه هم استراحت بکنه هم در این حال بارهای منفی فکرش رو زمین بزنه. اینو با تشر زدن به پدر مادر و بقیه خواهر برادر انجام میده نوجوان، یا اینکه نه به طور مشخص به بحث میذاره بعد از این سرعت بلوغ فکری داره یا خب فضای خانواده چگونه است، تحصیلات پدر مادر، سنت حل مسائل در خانواده، آیا در خانواده فرهنگ حاکم است که مسائل خیلی باز بحث میشه، تابوهایی نیست و به بچه ها از ابتدا این فضا داده شده که اینها اظهار نظر بکنن. خب خیلی از نوجوان ها خیلی صادقانه و روخ و راست مسائلشون رو اونجا مطرح میکنن و میگن. بنابراین حتما الزاماً لازم نیست که مسائل و بحران هایی که در محیط مدرسه و بازی و ورزشگاه ها و خیابون اتفاق میفته الزاماً به صورت جنگ و درگیری در خانواده مطرح بشه، بلکه حتی بعضی موقع میتونه به صورت بحث جدی و حتی علمی مطرح بشه و راه حل ها هم اونجا معرفی بشه. بنابراین اون وقت میگیم بحث خانواده است. منتها در درون حالا این بحث هورمون ها و احساس ها و مزاج ها بود. واقعیت اینه که نوجوان فکرش هم داره دیگه. عنصر اندیشه، عنصر بسیار بلند پرواز اندیشه رو داره، فکر آزاده، خالی، هم به فکر معنی اون فرایند خود سیستم مرکزی اعصاب و هم اون قسمت فانتزی و قسمت ابسترکت، این قسمت هنری و اون قسمت بسیار برجسته کار مغز. خب بچه ها داد نوجوان در این حال هم به لحاظ علمی فکر که به هر اونچه که باید اتفاق بیفته، یعنی انواع ساینس فیکشن هاشو داره، میخواد که هر ناممکنی رو ممکن بکنه، مثلا دوست داره همه کهکشان رو شناسایی کنه، فکر همینجوری دامن میگیره و پر میکشه و میره. خود این نوجوان رو خسته میکنه. از طرفی این فکرهای حالا در محور علمیش بود، در محور فلسفی طبیعتا نوجوان ها و جوان ها مثل ما والدین خواهند گفت که خب اصلا زندگی چی هست؟ ما برای چه به دنیا آمدیم؟ برای چه زندگی میکنیم؟ این همه تلاش برای آموختن، این همه تلاش برای کسب درآمد و معیشت و نمیدونم خونه و امکانات، برای چی؟ اصلا زندگی چه فلسفه ای داره؟ یعنی منظور این که بحث‌های هستی شناسانه و اگزیستانسیالیستی هم ذهن نوجوان رو به زنجیر میکشه یا فرحال میقافه و مشغول میکنه و در نتیجه این هم از دغدغه های فکری جوانان و نوجوانان هست. باز بسته به این که آیا فضایی و فورومی برای طرحش پیدا میکنن یا نه میتونه راه نوجوان رو باز کنه، میتونه راه بندش بشه اگر که بهش گوش داده بشه و سوالاتش پاسخ داده بشه. خب میتونه که همین سوال های فرحال که مطرح میکنه منجر به کشفیات و اختراعات و پیشرفت علمیش میشه یا در عرصه به هر حال فلسفه و جامعه شناسی به تحولاتی منجر بشه و یا اینکه نه تبدیل بشه به گره های فکری براش و ابهامات و نقاط تاریخی که سراسر عمر اینو دنبال کنه. بی دلیل هم نیست که شما میبینید مثلا در افراد بالغ بعد که مثلا 40-50 سال از این نهله فکری مشخص پیروی کرده بعد یک دفعه یعنی که مثلا در سیاست از خط عوض میکنه از یک قطب به قطب دیگه میره. در سیاست ایدئولوژیک ببینید که پرتاب‌های اساسی میشه در افراد شخصیت ها بزرگ که میبینید که از این ایدئولوژی به اون ایدئولوژی اینها هجرت میکنن. اینا حساب داره، اینا به نظر من همه ریشه داره در مسائل حل ناشده و تناقض‌های حل ناشده دوران کودکی نوجوانی و جوانی. اگر اونجا اون پلتفرم فکری درست گذاشته نشه میتونه بعدها زیر پاش شل باشه و فرد به راحتی بخرته و تغییر موضع بده، تغییر جهت بده، چه بلازه ایدولوژی چه بلازه سیاسی. ولی اینا دو موضوعی هستن که به هم قضیه مرتبطن. این خاطر من اینو میگم همون جور که اگر به لحاظ احساسی کودک، نوجوان، جوان درست مسائلش رو حلاجی نکرده باشه بعدها در رفتار سادتش میده در عرصه همیشه و فکر هم مهمه که سنگ ها از هم سوا شده باشه و پاسخ سوال ها داده شده باشه. بسیار از نوجوان هستن که پاسخ سوال ها رو خودشون پیدا میکنن. اینا خوبه که توضیح بدیم که همیشه این پدر مادران نیستن در بیاسم که میبنید پاسخ این سوال ها رو بدن، بلکه مهم اینه که جامعه در مجموع جواب سوال ها رو بده و تابو نسازه از این که این جوان ها بسن سوال هاشون رو مطرح کنن و بگن. و این به خاطر که من وقتی در مقدمه برنامه عرض کردم که در ارتباط با ایران به سختی میشه صحبت کرد، اینجا فرض بفرمایید دختر نوجوان در ایران خیلی صادقانه، خیلی هیچ مشکلی، هیچ حتی در از و مرزی نیست مطرح بکنه. خب چرا باید اون روسری بسرکنه دختر؟ چرا این محدودیت برای دختر هست برای پسرانه؟ چرا این محدودیت برای دختر ایرانی فقط از در مثلا اروپا نیست؟ اینا خب این مسئله که جامعه ایران امروز هیچ پاسخی بهش نمیده، پاسخش شماغه، شلاغه و به همین خاطر که میدونید این بحث متاسفانه میاد بیرون مرز ایران با توجه به مجموعه مشارکت.